بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسألتون، بله، لو تلف المبیع بعد از سلاست کان من البایعه اجماعا مستفیزا بل متواترا کما فی الریاض و یدل علیه سلام علیکم النبوی المشهور و ان کان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور کل مبیع انتلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه و اطلاقه کم عاقد الاجماعات یعم مالو تلف فی حال الخیار ام تلف بعد بطلانهی کما لو قلنا بکونهی علی الفور فیبطلو بالتأخیر او بزل المشتری از سمن فتلف العینو فی هذا الحال وقد یعارض النبویو به قاعدت الملازمه بین النماء و الدرک المستفادت من النس والاستقراء والقاعدت المجمع علیها من ان التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له لکن نبوی اخص من القاعدت الاولا فلا معارضه والقاعدت الثانیه لا عموم فیها یشمل جمیع افراد الخیار ولا جمیع احوال البیعه حتی قبل القبض بل تحقیق و فیها کما سیجی اختصاصها به خیار المجلس و شرط و الحیوان مع کون تلف بعد القبض. هرگاه در جایی که هم مسمن را تحویل نداد و هم سمن را مشتری تحویل نداد، مبیع در دست بایع تلف بشه، آیا تلف به عهده بایع است یا به عهده مشتری؟ می‌فرمایند اگر تلف بعد از سلاسه باشد به عهده بایع. مسئله اجماعی است، اجماعی که به طور استفاضه یا به طور تواتر نقل شده. پس اجماع منقول بالاستفاضه یا منقول بالتواتر داریم که به عهده بایع. علاوه بر این یک روایت نبوی داریم که از روایت نبوی هم استفاده می شود تلف به عهده بایع. گرچه این روایت نبوی در کتب خاصه، کتب احادیث نقل نشده و سند شیعه نداره، اما چون اکثر فقهای شیعه به این روایت عمل کرده ان، عمل اصحاب جبران ضعف صدور و سندش رو میکنه که پیغمبر خدا فرموده ان کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. این کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه اطلاق داره. اطلاق شامل می شود اونجایی که قبل القبض باشه. خب قهرن دیگه قبل القبض، یعنی در زمان خیار باشه یا زمان خیار هم منقضی شده باشه، اگر ما خیار رو فوری بدانیم. در مقابل این قاعده دو قاعده دیگر داریم که خلاف این رو می فهمونه. یکی قاعده ای که هم با استقراء به دست آمده هم از نصوص استفاده شده که قاعده قاعده ملازمه هست، گفتن ملازمه هست بین نما و بین درک. نما مال هر کس بود، درک و خسارت هم مال اوست و فرض این است که این بیع لازمه. وقتی بیع لازم بود نما می شود مال مشتری، نما که مال مشتری شد درک هم باید به عهده مشتری باشه. پس این قاعده ملازمه با این نبوی با هم مناسب نیست. این اولا. باز قاعده دیگر داریم که این قاعده هم از نصوص استفاده شده که گفته ان التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، گرچه این متن روایت نیست، این مضمونی است که از مجموع روایات استفاده میشه. خب التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له در باب تأخیر خیار فقط برای بایع ثابته، پس روی این قاعده باید زمان به عهده مشتری باشه. پس این دوتا قاعده با این روایت نبوی با هم تعارض میکنن. میفرماین میتونیم ما بین نبوی و این دوتا قاعده جمع بکنیم. چطور جمع بکنیم؟ بگیم که نبوی اخص است از این قاعده اول. قاعده اول گفت ملازمه هست بین نما و بین درک. ملازمه بین نما و بین درک مصادیق زیادی دارد، قبل القبض باشه، بعد القبض باشه، در زمان خیار باشه، در غیر زمان خیار باشه، در تمام اینها عرشبت که قاعده جاری است. اما روایت نبوی فقط در خصوص تلف قبل القبض وارد شده، پس روایت نبوی می شود اخص و این قاعده می شود اعم. و اگر دو تا روایت داشته باشیم، یکی خاص باشه و یکی عام باشه، اصلا بین این دو تا روایت تعارض نیست، جمع عرفی بینشون هست، عرف بین این دو تا جمع میکنه. عرف میگه اون قاعده ملازمه منظورش غیر از زمان قبضه و این روایت مال زمان قبل القبض را میخواد بگه. بنابراین چون جمع عرفی دارن تعارضی بین این دوتا قاعده نیست. اما قاعده دوم که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این در صورتی عرشبت که میتوند به درد ما بخوره که دو تا عموم ما از این قاعده استفاده کنیم. یک عموم استقراقی افرادی و یک عموم استقراقی ازمانی. اگر این دو تا عموم از این قاعده استفاده بشه، بین این قاعده و نبوی تعارض حاصل میشه. عموم استقراق افرادیش به این نه، بگیم که روایتی که میگوید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له هم شامل بیع خیاری میشود به خیار حیوان، هم شامل بیع خیاری میشود به خیار مجلس، هم شامل بیع خیاری میشود به خیار تأخیر، که تمام افراد بیع خیاری را این روایت شامل میشه. این عموم افرادی اول باید تثبیت بشه. ثانیاً باید یک عموم ازمانی استقراقی هم ازش استفاده کنیم. بگیم این که گفته است التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، چه زمانی که مسمن را به قبض طرف داده باشد و سمن را فقط قبض نکرده باشد، چه اون زمانی که به قبض نداده باشد، بعد از انقضاء زمان خیار باشد، فقط همون همان خیار را میخواد بگه، چه مبیع را به قبض داده باشد چه مبیع را به قبض نداده باشد، و هر دو تا تعمیمش اثباتش ممکن نیست. برای این که خیلی از فتاوا در باب این قاعده آمده است، گفته ان که این قاعده فقط مخصوص است به خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط، دیگه شامل خیار تأخیر و خیار رؤیت و سایر خیارها نمیشه. پس اگر اختصاص به اون سه تا خیار داشته باشد، اصلا ربطی به مسئله ما پیدا نمی کنه. بحث ما در خیار تأخیره، نه در خیار حیوان یا خیار شرط یا خیار مجلس. این اولا. و ثانیا این که واقعا قبل القبض را هم شامل بشود بعیده. پس روایتی که میگوید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اولا مخصوص به اون سه قسم بیعه، ثانیا بعد القبض را میخواد بگه نه قبل القبض را. پس این قاعده دوم هم با این روایت نبوی نتوانست مخالفت بکنه. هذا کله در صورتی که تلف بعد از ثلاثه باشه، اما اگر تلف قبل از ثلاثه باشه، اگر طرف قبل از ثلاثه باشه اونم سه قسمه. ممکن است قبل القبض باشه، ممکنه بعد القبض باشه. اگر بعد القبض بود قطعا تلف به عهده مشتری است، اما اگر قبل القبض بود مشهور گفتن که تلف به عهده بایع. خصوصا اجماعی که ما داشتیم، اجماع معقدش اطلاق داشت، ولو خود اجماع دلیل لبی است، اما می شود معقد اجماع اطلاق داشته باشه. گفته بودند که هر کجا که قبض حاصل نشد اینجا تلف به عهده بایع. این اطلاقش هم شامل می شود فی الثلاثه را، هم شامل می شود بعد از الثلاثه را. بنابراین عرض شود که اولا اجماع داریم که شیخ در خلاف نقل کرده، و ثانیا شهرت محصل داریم بر این که خیار باز تلف به عهده بایع. بله، در بین قدما مرحوم مفید و سید ابن زهره و سید مرتضی، این سه بزرگوار رضوان الله علیهم فتوا بر خلاف داده اند و گفته اند که نخیر، تلف به عهده مشتری است. اینها برای مدعاشون هم اجماع نقل کرده اند، هم یک روایتی که ببینیم آیا میتونیم از این روایت این حکم را استفاده بکنیم یا نه. اجماع را مرحوم شیخ جواب میدن، میگن اجماع منقول به خبر واحد وقتی در مقابل اجماع منقول به تواتر قرار گرفت کدوم یکی اولاست به عمل؟ اجماع منقول به تواتر. وقتی در مقابل اجماع به طور تواتر برای ما نقل شده باشد، دیگه تمسک به اجماع در مقابل اجماع منقول به تواتر واقعا عرض شود که موهونه. روایتی هم هست که این روایت رو انشالله از رو میخونیم. عنایت بفرمایید. مسئلتون لو تلف المبیع بعد از ثلاثه، اگر تلف بعد از سه روز باشه، کان من البایعه اجماعا مستفیزا بل متواترا، اجماع به طور تواتر نقل شده کما فی الریاض، و یدل علیه، علاوه بر اجماع که معلوم شد این اجماع بر فرد به طور تواتر هم نقل بشه، مدرکی است، چون مدرک مجمع این همین نبوی است، و یدل علی الاجماع که دیگه اجماع رو کنار میزند، ان نبوی، نبوی که بین فقهای شیعه مشهوره، و ان کان فی کتب روایت اصحابنا غیر مستور، ولو در کتب روایی ما این روایت به سند شیعی نقل نشده، اما همین که در کتب فتوا و در کتب استدلالی این روایت نقل شده است و شهرت هم دارد، همین شهرت جبران ضعفش را میکنه. روایت اینه: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. هر مبیعی که تلف بشه از مال بایعش. اطلاق معقد اجماع، اطلاق این روایت مثل معاقد اجماع، چون معقد اجماع هم اطلاق داره، هم شامل می شود زمان سه روز را و هم غیر زمان سه روز را. و اطلاقه که معاقد الاجماع یعم ما لو تلف فی حال الخیار ام تلف بعد بطلان الخیار یا قبل تحقق الخیار. حالا قبل تحقق بعد میایم میخونیم. ام تلف بعد بطلان الخیار، مگر میشود خیار باطل بشه؟ بله. کما لو قلنا به کونهی علل فور، اگر ما خیار تأخیر را فوری بدانیم، قهرن اگر فوری دانستیم، یبطل خیار تأخیر باطل می شود به تأخیر. اگر در اعمال خیار تأخیر کرد و از خیار استفاده نکرد باطل می شه دیگه. او بزل المشتری از سمن، یا مشتری بیاد و بزل سمن بکنه، بزل سمن که کرد خیارش دیگه باطل میشه. فتلف العینو فی هذا الحال. وقد یعارض النبوی، گاهی گفته می شود که این نبوی معارض است به قاعده ای که این قاعده اسمش قاعده ملازمه هست. گفته ان ملازمه هست بین النماء و الدرک، نما و درک بینش ملازمه هست. میگن من له الغنم فعلیه الغر. این قاعده کلیست دیگه، هر کسی که سود رو میبرد ضرر رو هم او باید ببره. اگر بی لازم بود منافعش مال مشتری است مبی، قهرن تلف هم باید به عهده مشتری باشه. اون قاعده ای که المستفاده، استفاده می شود هم از نس و هم از استقراء. ما اگر مورد مورد در معاملات بریم بررسی کنیم، می بینیم هر کجا کسی منافع مالش بوده است، میگن خسارت رو هم باید بپردازه. پس از بررسی موارد و از نصوص این قاعده استنباط شد. و همچنین قاعده ای که مجمع علیها هست که من ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، که مشتری منظور باشه. اما از هر دو معارض جواب میدیم. لکن النبوی اخص، نبوی اخص و مطلقاً هست از این قاعده ملازمه. نبوی خصوص تلف قبل القبض را میگه، اما قاعده ملازمه اعمه، قبل القبض بعد القبض هرچه باشه، فقط زمان خیار باشه هرچه میخواد باشه. پس نبوی اخص است. حالا که اخص شد فلا معارضته بین عام و خاص، که تعارض نیست، جمع عرفی بینشون هست. والقاعده الثانیه، قاعده دوم هم وقتی معارض هست که هم عموم افرادی داشته باشه هم عموم ازمانی استقراقی. والقاعده الثانیه لا عموم فیها، عموم ندارد که یشمل جمیع افراد الخیار، همه افراد خیار را از جمله خیار تأخیر شامل بشه. عموم ازمانی استقراقی هم ندارد که قبل القبض و بعد القبض را شامل بشه. ولا جمیع احوال البیع، عموم ازمانی ندارد تا تمام ازمان بیع را شامل بشود حتی قبل القبض. بل تحقیق، تحقیق کما سیجی او در باب شروط ان شاء الله اختصاصها به خیار المجلس و شرط والحیوان مع کون تلف بعد القبض. پس اصلا بین نبوی و این قاعده ارتباطی نیست. نبوی مال خیار تأخیره، اونم قبل القبضه، اینجا مال خیار حیوان است و مجلس است و شرط، اون هم بعد القبض. چه ارتباطی با هم دارن؟ ولو تلف فی الثلاثه، اگر در ثلاثه این مال تلف بشود، فالمشهور و کونه من مال البایعه ایزن و عن الخلافه الاجماع علیه، همون اجماعی را که قبلن هم نقل کردیم، خلافن لجماعت من القدما، که از این قدماست شیخ مفید رضوان الله علیه و سید مرتضی و سید ابن زهره، این سه بزرگوار مدعین علیه الاجماع، اجماع هم نقل کرده اند بر این که به عهده مشتری است نه به عهده بایع. و هو، و این نقل این سه بزرگوار، این نقل اجماع مع قاعدت زمان المالک لماله، با قاعده این که هر کسی ضامن مال خودشه و اگر تلف شد از جیب خودش رفته است نه از جیب دیگری، این قاعده را هم که به اجماع یصح حجة لهذا القول، دلیل این سه بزرگوار خواهد شد. لکن الاجماع معارضون، لکن اجماع معارضه، نه تنها معارضه بلکه موهونه، چون اجماع مقابل منقول به تواتر بود دیگه، بل موهون. والقاعده، قاعده هم ولو دارد که مالک زامنه، اما این مالک زامنه عموم شامل می شود قبل القبض و بعد القبض را. نبوی میاد تخصیص میزنه، میگه همه جا مالک زامن است الا این که هنوز مال مالک را به قبض مالک نداده باشند. اگر مال مالک را به قبض مالک ندادن، اینجا زمانش به عهده مالک نیست. و این قاعده دوم هم مخصصون به نبوی که گفته شد، اون نبوی که المنجبر، جبران شد ضعف سندش من حیث و صدور، صدورش جبران شد به شهرت. مضافن الى روایت عقبت ابن خالد یا عقبت ابن خالد، این روایت در ضبطش حالا عقبه یا عقبه، فی رجلن اشترا، کسی که متاعی را خرید، من رجلن و اوجبهو، اوجبهو یعنی ایجاب و قبول را انجام داد، چون ایجاب و قبول که انجام نگیره بی لازم نیست. چه وقت بی لازم میشه؟ وقتی ایجاب و قبول خونده بشه، یعنی ایجاب و قبول خونده شد بی لازم شد خلاصه. و اوجبهو، عرض میشود که غیر انهو ترک المتاع عنده، مسمن را پیش بایع گذاشت، ولم یقبضه، قال آتی که قدن انشاء الله، فردا میان، فسر غلمتا، دزد آمد و متاع را برد. از امام صادق سوال کرد من مال من یکون، این ضرر به عهده کیست؟ قال علیه السلام من مال صاحب المتاع، ضرر به عهده بایعه که صاحب اولی متاعه، نه صاحب دومیش، نه مالک دومی، مالک اولی. کدوم مالک اول؟ الذی هو فی بیته، اون کسی که الان متا در اتاقش بوده، حتی یقبض المال، تا این که مال را به قبض طرف در بیاره، و یخرجه من بیته، از اتاقش خلاصه بیرون بده. فاذا اخرجه من بیعه، اگر چنانچه از بیت خودش خارج کرد، فالمبتاع ضامن، در این صورت مشتری ضامنه، مشتری زامن کیست؟ فالمبتاع زامن لحقه، ممکن است این لحقه هوی لحقه برگردد به بایع، که حق بایع می شود چی؟ ثمن. منتها اگر بخواهیم به بایع برگردونیم این اشکال پیش میاد که در زمان ثمن لازم نیست آدم مثمن را تحویل بگیره. این که مثمن را اول شرط کرده از تحویل بگیره، معلوم میشد این ضمیر اولی را باید برگردونیم به همون مبی. حق صاحب این مبی، صاحب این حق کیه؟ خودشه. یعنی ضرر هم به عهده کیست؟ به عهده خودشه. حالا یا اینجور معنا کنیم یا اونجور. فالمبتاع ضامن لحقه، مبتاع ضامن حقش هست، یعنی باید از عهده بر بیاد، حتی یرد الیه حقه، تا به بایع حق بایع را رد بکنه، که حق بایع چی بود؟ ثمن بود. تا ثمن را نداد نسبت به این مثمن بالاخره ضامن هست دیگه. ولو مکنه من القبض، اگر گفت آقا این مالت بردار برو، فلم یتسلم، مشتری تحویل نگرفت، آیا بایع ضامن هست یا نه؟ فزمان البایع مبنیون علی ارتفاع الزمان بذلک، اگر بگیم به صرف تمکین زمان بایع مرتفع میشه، اینجا دیگه ضامن نیست. اما اگر گفتیم نه، باید قبض و اقباض و اخذ باید صورت بگیرد تا زمان مرفوع باشه، اینجا ضامن هست دیگه. فزمان البایع مبنی یون علی ارتفاع الزمان بذلک یا عدم الارتفاع، و این ارتفاع هو الاقوى. قال الشیخ فی النهایه، شیخ طوسی در نهایت فرموده اذا باع الانسان شیئا، اگر آدم چیزی را بفروشه، ولم یقبض المتاع، و متاع را تحویل مشتری ندهد، ولا قبض الثمن، بعضی کتاب ها قبض الثمن هست، هر دوش درسته، یعنی بایع مثمن را تحویل نده، مشتری هم ثمن را تحویل نده. اگر قبضه باشه، یعنی بایع مثمن را تحویل نده، ثمن را تحویل نگیره. حالا قبضه یا قبضه، فلم یقبض المتاع، متاع را به قبض طرف در نیاره، ولا قبض المشتری از ثمن، و یا این که لا قبض البایع از ثمن، و مزل مبتا، و مشتری بره، فان العقد موقوف ثلاثه ایام، عقد سه روز لازمه، فان جاء المبتا فی مدت ثلاثه ایام، این سه روز برگشت و ثمن رو داد، کان المبیع له، و ان مزت ثلاثه ایام و نیامد، کان البایع اولا بالمتاع، بایع اولاست، میتونه فسخش بکنه. فان هلک المتاع فی هذه الثلاثه ایام، در این سه روز اگر متاع هلاک شد، ولم یکن قبضه ایا، و این متاع را به قبض مشتری نداده بود، و کان من مال البایع، اینجا زمان به عهده کیست؟ به عهده بایع، دون المبتاع. اما و ان کان قبضه ایاهو، اگر مثمن را تحویل مشتری داد، ثم هلک فی مدت ثلاثه ایام، و در این سه روز هلاک شد، کان من مال المبتاع، از مال مبتاع. و ان هلک بعد از ثلاثه ایام، اگر بعد از سه روز هلاک بشود، کان من مال البایع علی کل حال. این علی کل حال یک احتمال داره، یعنی بعد از سه روز چه به قبض طرف در بیاره چه به قبض طرف در نیاره، در حالی که این درست نیست. کان البایع علی کل حال، مال مال زمان به عهده بایع، لان الخیار له بعدها، چون خیار مال این آقای بایع هست بعد از 3 روز. انتهى المحکی فی المختلف، مختلف حرف نهایه را اینجور حکایت کرده و بعدن به شیخ اشکال کرده و قال فی المختلف بعد الحکایه و فیه نظرون، در این اطلاق ما اشکال داریم، چون این اطلاق هم قبل القبض شامل میشه و هم بعد القبض را، و فیه نظرون، چرا نظرون؟ از مع القبض یلزم البی، وقتی قبض حاصل شد بی لازم میشه. انتها حرف مرحوم علامه در مختلف. مرحوم شیخ میگن مرحوم علامه از حرف شیخ استفاده کردن که شیخ مطلقا فتواش اینه، در حالی که شیخ مطلقا فتواش این نیست. این که میفرماید اگر بعد از 3 روز مرد از مال بایع هست، منظورش کدوم شقشه؟ اونجایی که تلف کی باشه، قبل القبض باشد یا بعد القبض؟ قبل القبض باشه. مرحوم شیخ میفرماین اقولو کأنه جعل الفقرة الثالثة، گویا مرحوم علامه فقره ثالثه را قرار داد مقابلتن للفقرتین، یعنی قبل القبض و بعد القبض، چون 2 فقره اولا که در ثلاثه بود بین قبل القبض و بعد القبض فرق گذاشت،